أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سيصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لن تتقوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. جریان اصل بودن وجود مبارک پیغمبر از ادله فراوان استفاده می شود. طایفه اولا ادله است که اون حضرت را به کمالات روحی و معنوی می ستاید. گاهی می فرماید انک لعلی خلق عظیم، گاهی هم قصص و داستان های نقل می کند که از کرامت روحی اون حضرت گزارش می دهد و ماننده. نقل این جریان، طرح این قصه ها خودش دلیل است برای این که اون حضرت قدوه مؤمنان و اسوه مسلمان هاست. این یک دلیل. دلیل دیگر ادله است که ما را امر می کند به اون حضرت اقتدا کنیم و از اون حضرت پیروی کنیم که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول از این قبیل است. من یطیع الله و رسول از این قبیل است و ماندون که اینها جود طایفه ثانیه. طایفه ثالثه که اسرح از همه از همین آیه سوره مبارکه احزاب از آیه 21 که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پس قدوه بودن، اسوه بودن که مال اون حضرت است، اعتصام و اقتدا و تأسی که وظیفه ماست، از این سه طایفه و ادله دیگر استفاده می شود. مطلب دوم آن است که چون اسوه بودن اون حضرت مطلق است، اطیعوا الله هم مطلق است و فضائلی که برای اون حضرت نقل می کنند نظیر انک لعلی خلق عظیم مطلق است، اختصاص مسئله نظامی ندارد که این قسمت جنگ احزاب در اون واقعه رخ داده است، بلکه اون حضرت در همه مسائل اسوه و قدوه است. نشانه اون این است که بعد از جریان مسئله نظامی، جریان خانوادگی و طهارت روح و امثال ذالک را مطرح میکنند که اصول خانوادگی به تربیت خانواده و حفظ خانواده، تربیت فرزند را در کنار اسوه بودن اون حضرت ذکر میکند که با همسرانش چگونه زندگی میکند و همسران او با او چگونه زندگی میکند. مهمترین اصل در جامعه خانواده است که خانواده اگر طیب و طاهر بود جامعه طیب و طاهر را بسند. فرزندان را اگر عزیز و محترم و مؤدب بارا بردن، اینا وقتی جوان شدن پرتوقع نمیشوند که به اندک حادثه‌ای برنجن و معاذ الله خدای ناکرده زمینه طلاق طرفین پیدا بشود. این فرزند را انسان چجور بار بیاره، ناز پرورده تنعم نکنه، او رو بادار بکنه که به سرا و ذرا زندگی عادت بکنن. اگر یه همچه فرزندی در خانواده رشد کرد، همین که مسئول خانواده جدید شد ازدواج کرد، پرتوقع نمی شود، سود تصمیم نمی گیرد، دست به طلاق نمی زند. آیات مهم این بخش ناظر به اصول خانوادگی است که انشاءالله ذکر می شود. بعد من کان یرجو لقاء الله، چون وقتی انسان خواهان الهی بود اسمای حسنای او و مانند اون مدده هست دیگر. کسی امید لقاء الله را دارد یعنی بهشت او، رحمت او، ثواب او، کرامت او، فضیلتی که او آماده کرده است. خب نه اصلان است که هرچی او کرد ما بکنیم. اینجا دارد النبی اولا یعنی او رهبر شماست، هرچی گفت اطاعت کنید. هر تصمیمی که شما میگیرید برای خودتون، چون جانتون بر ما و بدنتون مسلط است، اون حضرت چون جان جانان است بر جانتون سلطه دارد. شما به جانتون چقدر احترام میکنید؟ خیلی. برای اینکه تمام قدرت‌ها را صرف می‌کنید که جانتون محفوظ بماند. او چون جان جانان است با جانتون را هم صرف بکنید که او محفوظ بماند. اون آیاتی که دارد ما کان لأهل المدینة من حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، این بود که قرائت شد. یعنی که هیچ کسی حق ندارد خودش رو در جبهه‌های جنگ عزیزتر از پیامبر بداند. خود را با سفر قرار بدهد که حضرت محفوظ بمانه. ما یه نفسی داریم، یه اولای از نفس. اولای از نفس یعنی جان جان دیگه. اولای از بدن جان ماست. اولای از جان ما کیه؟ اونی که جان این جان باشه دیگه. و ما مال را یا آسمان و زمین رو که بالاتر از جانمون نمیدونیم که، ما اونی که به منزله روح روح ماست، به منزله قلب قلب ماست، که قلب ما به مثابه بدن او محسوب میشود، او را گرامی داریم. تو روایات هست که ارواح شیعیان را از فاضل طینت ما آفریدند. این روایات طینت خیلی مهم است. منتها چون صعب است، از سنخ احادیثی است که نه حدیثنا صعب و مستصعب، کمتر محل بحث است. یعنی واقعا قابل حل نیست مگر ظواهری از اونها. فرمود ارواح شیعیان ما را از جای آفریدن که ابدان ما را از اونجا آفریدن. بعد این میشه جان جانان. اگر روح ما به منزله بدن اونهاست، پس جان اونها به منزله جان جانان است دیگر. بر تقدیر ما جانمون را باید فدا اونها بکنیم، طبق اون آیه که قبلا قرائت شد، ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الأعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. شما جانتون را فدا اون بکنید. چرا؟ او چه سمتی داره؟ یعنی جانتون رو هدر بدید، یا همون طوری که با بدنتون از جانتون حمایت میکنید که جانتون محفوظ باشه و در سایه حفظ جان بدن به کمال میرسه، این جانتون رو هم اگر در خدمت اون جانان قرار دادید، این جانتون به کمال میرسه. اولای از جان 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 دیگه. خب به هر تقدیر این سه طایفه آیه دلالت کرد که اون حضرت اصول است. بعد از جریان نظامی، جریان خانوادگی رو تشریح می کند که معلوم می شود که اصول بودن اون حضرت برای مسائل جنگی نیست. آیه 25 دارد به این که تو جنگ احزاب اینها را ذات اقدس اله برگرد و مبارزه با اینها را خود خدا کفایت کرد، بدون اینکه شما جنگی بکنید و نبردی بکنید. و اینها خشمناک شدند و برگشتند، چون خدا قوی عزیز است، یعنی نفوذناپذیر است، بهش میگن عزیز، تواناست که بتواند هر کسی را خاک کند، اون میشه قوی. این که چند نفر از آیون زحمت کشیدن سعیش و مشکور باشد در جریان قصه عمرو بن عبدود که وجود مبارک از دمیر سلام الله علیه، هنگام که رو سینه نحس عمرو نشست، از اونجا برخاست، دوباره در سرش رو جدا کرد، که بعد در توضیح فرمود به این که او چون مثلا اهانتی به من کرد، من صبر کردم که اون غضبم فرو بنشیند و بعد قربت الله سرش رو جدا کنم. این مرحوم مجلسی رضوان الله در بهار نقل کرد که این زحمت کشیدن اصلش از مناقب ابن شهرآشوب رضوان الله هست، ولی ظاهرا اون بزرگوار این رو به عنوان یک قصه تاریخی نقل میکند نه به عنوان روایت. اگر روایتی پیدا بشه که خیلی این کمان برجسته است، این رو در ضمن قضایای تاریخی نقل میکند که این چنین اتفاق افتاده است، حالا اگر سند روایی پیدا بشه این از قسمت تاریخ به قسمت روایت تبدیل میشه. حالا فحص کنید ببینید که مرحوم ابن شهرآشوب یا دیگران سندی را این ذکر کردن یا به عنوان قصه تاریخی. ما یکی از مشکلات جدیمون در تفسیرهای آیات، در مقتل، در تاریخ، در قصه ها و مسائل اخلاقی این است که این روایات ما بسیار از اینها مرسل است. اون کاری که در باره روایات فقهی بزرگان ما کردن، الان اگر کسی بخواهد تشخیص بدهد این روایتی که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده این صحیح است یا نه، خیلی دشوار نیست، چون کتاب رجال و درایه این درشته خیلی کار شده. اما درباره روایات تفسیری، روایات مقتلی، روایات تاریخی، روایات اخلاقی، روایات حقوقی، اینا چون کار نشده بسیار از اینها مرسل است، اعتماد بر اینها آسان نیست. به حد تأیید خوبه. خب فرمود به این که خدای سبحان این دشمنانی که از بیرون آمدن اینها را رد کرد در حالی که خشمناک بودن و محروماً برگشتند. دشمنان داخلی که یهودیای مدینه بودند و با مشرکان هماهنگ شده بودند، اینا به قلعه هاشون، به قصونشون، به سیاسیشون مغرور بودند. اینا تو قلعه زندگی میکردند، تو کاخ زندگی میکردند. مسلمان ها امن از مهاجر انصار تو این کوخا و خانه های ساده به سر میبردند. این یهودی هایی که در داخل با مشرکان مکه هماهنگ شدند و احزابی تشکیل دادند علیه اسلام، اونها که فرار کردند و شکست خورده و با محرومیت برگشتند، وضع اینها هم به این صورت شد که اینها هم لرزان و ترسان ناچار شدند اون قلعه ها را ترک بکنند و بیرون بیان و تسلیم بشن. تعبیر قرآن کریم این است که و انزل الذین ظاهروهم، خدای سبحان اینا که ظهیر و پشتبان و پشتیبان و پشتوانه مشرکین بودن، اینا را از بالای قلعه و قصرشون پایین کشوند. مظاهره یعنی پشت به پشت، این میگن تظاهرات. تظاهرات از ظهر است نه از ظهور، یعنی اینها ظهیر یکدیگر شدن، پشتیبان یکدیگر شدن، پشت به پشت هم دادن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، از همین قبیل است. مظاهره یعنی پشتیبان یکدیگر بودن، پشتیبانه هم شدن. تظاهراتی بسوده رحمن هم یعنی این، نه یعنی مردم ظاهر شدن، مردم ظهیر شدن. اینا که ظهیر شدن، ظاهروهم، پشتیبانه اونا شدن، پشتیبان مشرکان شدن، رفتن تو قلعه هاشون. خدای سبحان حراس و ترس را بر دلهای اینها مستقر کرد. اولا اینا از ترس از بالای قلعه پایین آمدن بدون اینکه نبرد شده باشه. ثانیه مندار در تعبیر اول فرود آوردن از قلعه را ذکر میکند، بعد قصف رعب را. فرمود و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم یک به قذف فی قلوبهم الرعب دو. گرچه این ات با واو است که مطلق جمعه و معناش این نیست که اول اینا را از قد آورد پایین بعد اینا را ترسون، بلکه اول اینها مرعوب شدن، رو شدت ترس از قلعه ها بیرون آمدن. منتها تقدیم انزال بر غزو برای اینکه این اثر بخشتر است. وقتی که اینها از قلعه ها پایین میان و تسلیم میشن و تحت اسارت در میان، این نسبت به مسلمان ها مسرت بخشتر از آن است که بفرماید و غزف فی قلوبهم الرعب. این انزال از سیاسی چون اهم بود، این رو قبلا ذکر بود. سیسیه اون وسیله دفاع را میگن. اینها قلعهشون و قصرشون و اون حصونشون، بروج مشیدشون برای اینها سیسیه بود. سیسیه یعنی وسیله دفاع. شاخ گاو را میگن سیسیه، اون ابزاری که این خروس‌های جنگی دارن اون را میگن سیسیه. سیسیه یعنی ابزار دفاع. ابزار دفاعی این برج نشینان همون برجشونه، این قلعه نشینان همون قلعهشونه. و انذر الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم، یعنی من قلائهم، من حصونهم، من بروجهم و مانندهم، و قذف فی قلوبهم الرعب. حالا اینها که فرار کردن، یه عده‌ای کشته شدن، یه عده‌ای به اسارت در آمدن. اینها اساره حکم یهودی‌های مدینه بود که در جنگ احزاب علیه مسلمان‌ها قیام کردند و با مشرکان هماهنگ شدند. بخشی از اینها هم بعدها به ارث مسلمان ها رسید، نه ارث مصطلح. در باره بنی اسرائیل این منطقه پهناور مصر را میراث مؤمنان به وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه قرار دادیم. اونجا اورسنا از همین قبیل است. ان الارض لله یورثها من یشاء از همین قبیل است. و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم، این مال همون جریان احزاب. و ارضن یعنی اورثکم ارضن لم تطعوها، شما الان آمدید این منطقه یهودی نشینان رو محاصره کردید و گرفتید، اما بعضی از زمین هاست که تو محدوده نظامی و جنگ نبود، اونم بعدها به میراث شما رسید. اونها رو در سوره مبارکه 8 آیه 6 بین صورت هم بود. و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء. بعضی از سرزمین ها که شما بدون جنگ بر اونها مسلط شدید و اونها تسلیم شدن به ارث اسلامی، به میراث اسلامی در آمده است. برخی از مفسران گفتن این به ارزن لن تتوها ناظر به سرزمین ایران و روم هست. روم یعنی همین ترکیه. خب اینا البته قبلا عنوان روم بود که غلبت روم فی ادن الارض، این منطقه وسیع ترکیه به بعد جز روم بود و ایران در برابر او. ارض ایران و روم بعد در اختیار مسلمان ها قرار گرفت، ولی ظاهرا منظور از و ارزن لن تتوها این نیست، چون در زمان وجود وارگ پیغمبر این فتح اتفاق نیفتاده. خب این قسمت که فرمود و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارزن لن تتوها و کان الله علی کل شیء قدیر. اصل بودن حضرت سلام الله علیه و علی اهل بیت اختصاصی مسئله نظامی ندارد. تو مسائل خانوادگی و تشکیل خانواده و رعایت اصول همسرداری به کیفیت زیست هم مطرح است. فرمود یا ایها النبی قل لازواجه که این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. و این کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخرته فإن الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. جریان خانواده مخصوصا در شرایط کنونی از حساس ترین مسائل مملکت ماست. به ما گفتن فرزند به اندازه معقول داشته باشی. متاسفانه ما در اثر این فشارهای اقتصادی یا جنگ تحمیلی و مانند آن الان نسل جوان ما در فروکش میکنیم، کودک و فرزند کم شدن و خیال میکنیم اولاد کمتر زندگی بهتر. این راه اساسی نیست. هم ازدواج را با عنوان اصل قرار داد، هم ساده زیستی را با عنوان اصل قرار داد، هم اولاد را به اندازه متعارف با اصل قرار داد. بعد از پیروزی مسلمان ها در جریان بعضی از مسائل نظامی یه مقدار غنائم نصیب مسلمان ها شد. برخی ها سعی کردن به رفاه تن در بدن، همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم پیشنهاد دادن که زندگی ما باید بهتر باشه. مستحضر این انقلاب در درجه اول از امام و مراجع و حوزه شروع شد، بعد به دانشگاه کشید، بعد به توده مردم. الان هم پرورش فرزند، حفظ نکاح، پرهیز از طلاق که ابغض الحلال است، باید از همین روحانیت و حوزه و دانشگاه شروع بشه. راهش این است که انسان ساده زندگی کنه. ما اهل بیت رو البته اون علومی که اینها دارن مقدور ما نیست. اونایی که فرمودن سرونی قبلا تفقدونی فینی به طرق سماعی اعلم و منی به طرق عرض، این که تعارف نیست، نه مقدور ماست، نه ما به اون دسترسی داریم. حد اقلش این است که ما طرز زندگی کنیم که در دنیا حسنه و در آخرت حسنه داشته باشیم. از علی و اولاد علی خدا عاقل‌تر خلق نکرد و خلقم نمی کند. از این بعد که خلق نمی کند قبلش هم نبود. وجود مبارک هست امیر بیاناتی در نهج البلاغه دارد که اون رو چند بار تو همین بحث‌های تفسیری خوندیم. از ما قبول نمی کنن این حرف بزنیم، اما ما می توانیم بیانات نورانی هست امیر رو قبول بکنیم. بسیار از این مشکلات زندگی در اثر پرتوقع بودن، گرایش به تجمل، از این حرف هاست. بسی از طلاق ها رو همین جهته، کمتر ازدواج کردن هم همین طلاق ها. انسان دو تا وظیفه دارد که هم با آسایش زندگی کند، هم جامعه را مرفه کند. یکی تا نفس می کشد تلاش در تولید، حالا یا تولید علم و فرهنگ است اگه مال حوزه و دانشگاه است، یا تولید کشاورزی و دامداری و صنعت و این هاست اگه مال اصناف دیگر است. همو تا نفس می کشی تولید، بیکاری و تعطیلی از بدترین رذایل اخلاقی است. دوم هم قناعت در مصرف. این دو تا کار وظیفه ماست طبق رهنمود حضرت، تلاش در تولید، قناعت در مصرف. تو روایات ما هست دیگر که اگر کسی دستشویی رفته یه فرشته فرشته‌هایی هستن که سرش خم می‌کنن، بگن بهترین نعمت یک ساعت با تو بود، تو این رو به این صورت در آوردی، این سیب و گلابی و موز و اینا رو به این صورت تو در آوردی دیگه. این خجالت داره. خب این تو روایات هست، اینا رو باید دید. مسئله ما یه چیز خوبی است که قوای مملکت است. برابر آیه سوره مبارکه نساء که فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، یعنی ثروت قوام مملکت است. فقیر را که فقیر میگن نه برای اینکه مال ندارد، اون که مال ندارد فاقد مال است. نداشتن مال یعنی فقدان مال. فقیر را فقیر میگن برای که ستون فقرات شکسته است. چون انسان ندار قدرت مقاومت ندارد بهش گفتن فقیر، چون ملت گرسنه قدرت ایستادگی ندارد بهش میگن فقیر، نه قدرت ایستادن. اون که ایستاده در کوی برزن دارد گدایی میکند، نشسته است، ایستاده نیست. فمو جعل الله لكم قیاما، قیام مردم، مقاومت مردم، ایستادگی مردم رو توانمندی اونهاست. اگر کسی گرفتار فقر مالی باشد ستون فقرات او شکست است و قدرت قیام ندارد. مال یه چیز خوبی است، خدا از او به خیر یاد کرده، اما اون بیان نورانی هست نبی سلام الله علیه این است که شما تحلیل کنید که ثروتمند بودن و مرفه بودن آیا کمال است یا کمال نیست. این تحلیل عقلی حضرت است در نهج البلاغه. فرمود اگر بگید کمال هست، باید بگید انبیا علیهم السلام که ساده زیست‌ترین مردم عالم بودند و این ثروت رو نداشتند، خدا این کمال رو به اونها نداد. کی جرأت میکند که بگوید یک کمالی را خدا به انبیا نداد؟ پس اگر داشتن کمال باشد، چون قدر مسلم این است انبیا دستشون از مسائل مالی کوتاه بود، مالدار نبودند و مانند طبقه ضعیف به سر می بردن، باید ملتزم بشید که این کمال را خدا به انبیا علیه السلام نداد. هرگز این التزام ممکن نیست. پس معلوم شد داشتن کمال نیست. قصص انبیا رو نقل میکند، جریان هست موسی، هست عیسی، جریان داوود را هم نقل میکند. چون بالاخره این داوود با که رهبر انقلاب بود و قتل داوود و جالوت با رهبری بالاخره به جای رسید، با انقلاب به جای رسید، اما با زنبیل فروشی درش زندگی میکرد. بعد این حرف میزند، این حرف را ما نمیتونیم بنویسیم، نمیتونیم رو منبر بگیم، چون از ما قبول نمیکنن، ولی از علی قبول میکنن، ما از علی قبول میکنیم. فرمود حالا که اینه، نتیجهش اینه که اگر کسی ثروتمند بود باید بفهمد، بفهمد یعنی بفهمد که خدا او را تحقیر کرده است. مگه این حرف میشه در جامعه گفت؟ اون که وضع مالیش خوب است و مرفهانه دارد سر میبرد مورد اهانت خداست. این حرف رو از ما قبول نمی کنن چون خود ما مبتلاییم، ولی ما از علی قبول می کنن. حتما یعنی حتما تو نهج البلاغه مراجعه فرمایید. فرمود اون کس که خدای سبحان بسط له الدنیا اهانه. خب پس بنابراین این هست دیگه، این باید از خود حوزه شروع بشه، از دانشگاه شروع بشه. ساده زیست بودن شرف دنیا و آخرت هست، نه طلاقی در پیش هست، نه اون فضیلت فرزند پروری رو انسان از دست میدهد، نه مشکلات دیگه در پیش هست. این که فرمود به پیغمبر تو اسوه‌ای تنها برای نماز شب نیست، تنها برای اون روزهای مستحبی و اعتکاف نیست، از یک طرف در اونها باید به پیامبر اعتصاب و تأسی کرد، تو مسائل نظامی از یک طرف باید به اونها تأسی کرد، تو مسائل خانوادگی برزد. وقتی غنائم جنگی به مدینه آمد و توقع همسران حضرت بالا رفت، آیه نازل شد که به اونها بگو یا دنیا یا آخرت، میخواید با من زندگی کنید و از همینه، دنیا میخواهید بیاد من شما رو طلاق بدم، با طلاق جمیل آبرومندانه از من خداحافظی کنی. این میشه اصله. اگر خود طلاب جامعه تو زهرا طلبه های حوزه بخواد نبوی و ولوی زندگی کنن و عزیزان و دانشجویان دانشگاه، ببینید گاه این دانشجوها که میان ما از اینا سوال میکنم طلبه یا غیر طلبه، فضای دانشگاه یه فضای علوی و ولوی و فاطمی است. شما دانشگاه هست و اعتکاف، دانشگاه هست و نمازهای شب، اینا آمادن. منتها این حرف ها رو ما باید عملا به اینها منتقل کنیم که شرافت در ساده زیستن است. اون حرف را مخفیانه در جلسات خصوصی میشه گفت، اما رو سخنرانی ها و جلسات عمومی بگیم کسی که سرمایه دار است و مرفه است مورد اهانت خدا و پیغمبر است، این خیال میکنه که تولید چیزی بدیه. تولید کمال فضیلت است، قناعت در مصرف چیز خوبیه. خب چرا اون مقدار رو که خدای سبحان وعده داد؟ فرمود و انی که حال ایاما من کن و صالحی نمید کن و اما کن این یکون و فقراء یغله ملاه من فضله. فرمود شما ازدواج کنید آئله منید و باور نکردیم این آیات را. فرمود ایم ها بی همسرها، چه مردها چه زنها ازدواج کنید. اگر تو این مسئله مشکلی دارید، این یکون و فقراء یغنهم الله من فضله. نه خب خود انسان بین خود در خدا خود میدوند که ساده زیستی چیه، همین در زندگی متعارف. حالا حتما باید فرشش کذا، خانهش کذا، اتومبیلش کذا، اینا نیست. مسئولین هم باید تو همین روال برنامه ریزی کنند. اونگاه انسان به مقدار کافی اولاد دارد، نه اون حدی که نتواند تربیت کند، به مقدار کافی جوان ازدواج میکنن، طلاق رو کش میکنن. این آیه برای اسوه بودن نازل شده است. فرمود به این که یا ایها النبی قل ازواجه، که درسته حالا جنگ ها به پیروزی ختم شد، درسته که غنائم به کشورهای اسلامی رسیده، اما به این همسرات بگو شما اگر بخواهید انقلابتون محفوظ باشه و یه جهادی هم داشته باشید، جهاد خانوادگی در ساده زیستی است، یعنی راحت راحت است. یه وقتی میگن این شخص مرد، این رو طبیب معالج میاد آزمایش میکنه، میگه قلبش، مغزش همه از کار افتاد، اجازه دفن میده. این از نظر طبیب مرده است، یعنی از دنیا رفته. و اما در فضای دین این هنوز از دنیا نرفته، برای اینکه وقتی میخواد وارد برزخ بشه این یه مشکل جدی داره. این شخصی که به مال دل بسته است، به مال تعلق پیدا کرده، هنگام مرگ متعلق را از او میگیره. این یک تعلق میمونه، این دو درد و عذاب شروع میشه. این سه چرا معتادها را گرفتن دردشون شروع میشه؟ برای اینکه متعلق اعتیاد را از اونها گرفتن، اعتیاد همچنون هست، فریادشون بلنده. این بیچاره که میخواد از دنیا وارد برزخ بشه، این فریادش بلنده، این هم فشار قبر است، فشار مرگ است. تا تک تک این تعلقات از جانش کنده نشه، این رو وارد برزخ نمی کنن. به حسر ظاهر وارد قبر شده. این صلات لیلت و دفن که برای پرهیز از وحشت و نجات از وحشت است، بخشش برای همینه دیگه. بنابراین اگر از یک مرجع دینی سوال بکنید که موت چیست، این میگد انتقال از دنیا به برزخ، این شرایط دارد. از یک طبیب سوال بکنید میگه این مرده است. خب پس تعلقات دنیا این مشکل رو دارد دیگر. این روایت نورالی رو مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرد که بالاخره اموال او پیش او حاضر میشه، اعمال او هم پیش او حاضر میشه و اولاد او هم پیش حاضر میشه. همین رو حرف میتنن. اموال میگن تو هیچ سهمی نداری، از ما فقط این مقدار کفن باید بگیری. اولاد میگن ما تبع گور با تو هستیم. عمل میگن ما با تو هستیم که هستیم. خب این خطرات هست. بنابراین کسی بخواد راحت زندگی کنه، ما باور کردیم اینها عقل کله. تنها مسئله بهشت نیست، تنها مسئله نجات از جهنم نیست، حسنه دنیا یعنی همین دیگر. ما فقط حسنه آخرت را میخواهیم و اهل بیت مراجعه میکنیم، یا حسنه دنیا میخواهیم؟ اگر میگم ربنا آتنا فی دنیا حسنه فی الآخرت حسنه، حسنه دنیا همین دیگر. آدم خوب زندگی بکنه، داشتن همسر خوب بدون دعوا، بدون زد و خورد، بدون طلاق، داشتن فرزندان خوب، اینا حسنه دنیاست دیگر. حسنه دنیا تو زندگی حلال و زندگی ساده است. فرمود یا ایها النبی قل لازواجک، بنا صریحا بگو. هر روز پیشنهاد میده که حالا غنایم آوردن به ما یه سهم بیشتری بدید که ما مثلا بیت نبوتیم، این را روا نیست. تولید کار بسیار خوب، لازمه تولید اینه که ما چند میلیون زیر خط فقر نداشته باشیم. همین حالا ما چند میلیون زیر خط فقر داریم، همین باید لذت ببرد که من مشکل دیگران رو دارم حل میکنم. این لذت روحی به مراتب بالاتر از لذت اجرفینه. خب این لذت دیگه، اگر کسی بخواهد لذت ببرد، لذت احسان، لذت اکرام خیلی بالاتر از لذت اجرفینه. فرمود به این که به اونها بگو یا دنیا یا آخرت، آخرت میخواهید با من باشید، دنیا میخواهید بفرمایید طلاقتون بدم، طلاق جمیل مؤدبانه و محترمانه، ما توقعی نداریم. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها. بعضی دنیا میخوان، کائن ما کان، چه حلال چه حرام. چون دو تا آیه است در کنار هم، فرمود من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، دیگه حسنه نداره که میگن ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی چه حلال چه حرام. گروه دوم که تو آیه بعد است، به منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، ما دنیای طیب و طاهر میخواییم، به فی الاخرته حسنتن. خب الان ما چند میلیون فقیر تو کشور علی بن ابی طالب داریم، هزارها شهید هم دادیم. این در اثر همین منظم زندگی نکردن دیگه. گوشه ای از کارها را دستگاه قضایی میتونه اداره کنه، اساس کار همون ما یلفظ من قول الا لديه رقیب نتید. یلفظو یعنی یکتب و یقول و یقوم و یقعد. این لفظ کنایه از مطلق فعل. فرمود شما اگه دنیا میخواهید کائن مکان، اینجا جاش نیست. آخرت میخواهید کائن مکان، با هم زندگی میکنیم. این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتع کن و اسرح کن سراهم جمیلا. این طلاق نیست، گرچه ابو حنیفه به بعضی از فقهای عامه این رو طلاق دونستن، لکن اگر باشد چه که بعضی از فقهای مارزبان لاله فتح و زنی دونستن خصائص النبی، نظیر اون چه که در همین سوره مبارکه احزاب آیه 50 دارد که این وهبت نفس حال النبی، اونجا هم از همین قبیل است. اگر چون چه وهبت نفس حال النبی، اونجا هم جز مختصات وجود مبارک پیغمبر است که نکاح محسوب می شود. اینجا هم اگر طلاق محسوب می شود طبق بعضی از روایات که فاضل مقداد نقل کرد، جز مختصات نبی است. تصریح اون تطلیق است، اما صراحا جمیل است، بدون دعوا، بدون دلخوری، بدون نگرانی، راه مشخص است. شما هر کدوم راهی انتخاب کردید ما هم همون روان میکنیم. اما و این کنتن تردن الله و رسوله و دار الآخرت، با هم زندگی میکنیم. فإن الله اعد للمحسنات منکن اجر عظیما. اینم باید بدونید صرف بودن با من، بودن در این خانه، این مشکل شما رو حل نمیکنه. باید باشید با تقوا و احسان. لذا صرف مجاورت من همسر پیامبر بودم مشکل حل نمی کند، چون که همسر لوط راه به جایی نبرد، همسر نوح راه به جایی نبرد، که کانتا تحت عبدین من عبادنا، اینا ملعون شدن و معذب شدن. فإن الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. خب اگر این چنین شد، یه زندگی مرفهی دارن، سکینت و آرامش منزل به عهده زنه، تهیه مسکن به عهده مرده. مسکن یا آشیانه بیش نیست. فبود خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. سکینت مرد، آرامش مرد به همسر با ایمان اوست. و در چنین فضای نورانی فرزندان صالح هم تربیت میشن. سابق طلاق جزء نوادر زندگی بود، اما الان متاسفانه طلاق پشت سر همه. اینا فاجعه است. پرورش این فکر اول باید از حوزه شروع بشه، بعد از فضای دانشگاهی، بعد در جامعه، که امیدواریم خدا این نظام رو برکت صاحب اصلیش از هر خطری حفظ بکنه.